بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولكن الله المسلمين ولكن الله ليوم الدين. خب اول یک تقدیر میکنم از برادرم جناب آقای منهجی. این بحث سرقفلی رو یه رساله‌ای کردن و امروز برای من آوردن. قبلا هم این مقدارش رو دیدم، خیلی رساله عربی خوبی هم تنظیم کردن. انشاءالله سایر آقایون همینطور برای خودتون یه رساله ای کنید این رو، در قید این هم نباشید حالا کجا قبول میکنن کجا رد میکنن به چه دردی میخوره. این خودش اصلا خود همین علمه، نشر علمه. علمای قدیم گاهی وقتی چیزی می نوشتن بعد از هزار سال چاپ می شده، در فکر این نبودن اصلا در زمان حیاتشون هم چاپ بشه منتشر بشه. حالا به هر چی بحث هست بنویسید، برای خودتون بنویسید، محکم یه رساله می شه، بعدا استفاده می شه. از اینشون تقدیر می کنیم، انشاءالله آرمان همین کار رو انجام بده. خب بحث ما در شرایط اولینه. تا اینجا شرط اول و عرض میکنم که بر حسب اونچه که در تحریر آمده خوندیم که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن یشترط فی المبیع ان یکون عینا علی الاحوال متمولا. دیگر همه رو نخونیم، اینا رو توضیح دادیم، نظر خودمون هم ذکر کردیم که ما گفتیم لا یشترط مبیع میتواند عین باشد، منفعت باشد، حق باشد، اینا همه میتونه به عنوان مبیع باشد. و به ثمن که رسیدیم فرمودن اون ثمنی که قابل اثبات و قابل نقل و انتقاله، یعنی از حقوق قابل اثبات و قابل نقل و انتقال فرمودن میشه ثمن قرار داد، اما قابل اثبات و غیر قابل نقل انتقال رو نمیشه ثمن قرار داد. یا فرمان فیه اشکال، فرمان و فی جواز کونهی، یعنی کون ثمن حقا قابلا للاثبات غیر قابلا للنقل که حق الخیار و شفعه اشکال. ما در بحث گذشته این رو هم بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که از ظاهر و عدم و اشکال، یعنی حق قابل اشکال مثل خیار رو گفتیم، این رو میشه ثمن برای معامله قرار داد، یعنی حقوق قابل اشکال این میشه و ولو قابل نقل و انتقال هم نباشه. حق خیار قابل نقل و انتقال به دیگری نیست. کسی که توی معامله حق خیار داره نمیتونه به یه شخص ثالث بگه من حق خیار خودم رو فروختم به این مبلغ، نه. اما میشه به عنوان ثمن قرار بده و توضیحش رو عرض کردیم، به نظر ما اشکالی نداره.
چی؟
نه دیگه، نه حالا این ظاهر اقوا یک میگی، حالا خیلی بگیم بالا الازهر مثلا یا الاقوا الازهر و الاقوا یکی. خب عرض میکنم اما سراغ شرط دوم از ثانی دیگه بس کاملا عوض میگه. شرط دوم در عبرت این رو باید بخونیم. امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر می فرماید از ثانی تعیین و مقدار ماکان مقدرن بالکیل اول وزن اول عد به عهد حافل عوضن. می فرماید اگر یه چیزی مقدارش از راه کیل معین میشه یا از راه وزن یا از راه شمارش، در عوضین باید اینها هم معلوم باشه. در کیف معلوم باشه چند کیلو، چند کیف که پیمانه است. در وزن معلوم باشه چند کیلو، در عدد معلوم باشه چند عدد. حالا آیا به جای کیف، به جای وزن، به جای شمارش مشاهده کافیه؟ می فرماید فلا تکفل مشاهده ولا تقدیره به غیر ما یکون بهی تقدیره. مشاهده کافی نیست. یک، اونی که مکیله میشه موزون بکنیم، یا اونی که مکیله میشه با شمارش قرار داد. می فرماید اینم جایز نیست. این دو مورد می فرماید نمیشه. نه مشاهده کافیه، نه تقدیر به غیر ما یکون و تقدیر رو. اونی که تقدیرش به کیه، فقط به کیه دیگه، وزن و عرض فایده نداره. اونی که تقدیرش به وزنه، به کیه و عرض فایده نداره. خب فقط میفرمان نه، یه استدراکی دارم. لا بأس بأن یقال جملتا مما یعد و یقال جملتا مما یعد و مما یوزد. اون چی که معدود یا موزونه این کی بشه، ثم یعد او یوزن فی عهد المکاری، ثم یحسب الباقی به حساب لوهم نمل اختلاف الجهاله. این رو استدراج بکنن، می فرمان اگر مثلا ما بیم یه مقدار رو کیل کنیم از معدودات، تخم مرغ و فرض تخم معدوده، کیل که می کنیم بگیم آقا 10 تخم مرغ 1 کیلو. می فرمان اگر این چنین بود، مانعی نداره که ما بیم بگیم آقا معادل 10 تخم مرغ 1 کیلوه، هر 1 کیلو به ازای 10 حساب بکنیم. البته اگر اختلاف و جهالت درش به وجود نیاد، که در تخم مرغ وجود میاد اتفاقا، تخم مرغ بزرگ داره، کوچیک داره، دو زرده داره، یه زرده داره، میخوانم این مانعی نداره. حالا فرض کنید که گندم که موزونه، گندم موزون رو بیاییم حالا مکیل کنیم با پیاله، بگیم آقا 4 تا پیاله 1 کیلو، یا شیر که در لبنیات میفروشن، این شیر موزونه، میگیم آقا 1 کیلو 2 کیلو. حالا بیاییم این شیر رو بگیم آقا 1 کیلو 4 تا لیوان میشه، کیل بکنم، این مانعی نداره. در شیر یه اختلافی هم به وجود نمیاد. بگیم آقا هر یک کیلوی 4 تا پیمانه، یه ما با 4 تا پیمانه بریم، اما در واقع اون کیل، اون وزن را در نظر داشته باشیم. میفرمان این مانعی نداره. خب
حالا یه رو یکی
که برسیم کنم ازده بفرمید. حالا یه خورده شروع کنیم به وارد شدن در مسئله، و بعد اینها رو هم انشالله مطرح بکنیم. خب ببینید، مرحوم شیخ در مکاسه اونجا مسئله رو اینطور عنوان میکنن: المعروف انه یشترط العلم بالثمن قدرن. حالا هم نبی این جای امام در عبده در حضور آوردن اندازه ثمن و مثمن باید معین باشد. فلو با به حکم احد ما بطل اجماع، فلو با به حکم اهده ما. این عبارت چی معنی میکنید؟ این عبارت هست که مرحوم شیخ آورده، اصل مرحوم علامه عرض در تذکره آورده، که اگر یک کسی گفت یعنی فرق دارم مطلب میکنم لو با به حکم عهد امام، این معناش چیه؟ این بارا بله یعنی چه حکم آیه موشنی؟ بله نه اون نیست، احسن تو ببینید حالا شما نزدیک شدید به مطلب. اگر با آیه مشتری به امامن این الان تو عرفم خیلی رایجه، بگه من اینو بگه فروشم دو به هر چه خواستی پول بده، به ما به اگه مقدار شعر به اگه مقدار که تو معین کردی خودت، من با آیه هم نمیدونم چقدر، میگم اینو بفروشم به هر مقداری که شما خودت ثمن رو معین کردی. این
مقدار
ثمن یا نه به هر که شما میخواد مکیل قرار بدی یا میخواد موضوع قرار بدی؟ نه نه هر مقدار معینی، حالا پیش خودمون شخص معینه، پیش این بایه معینه. خب این رو عرض میشود که میگن باطله. اون وقت ببینید باز در کتاب جواهر در جلد 22 صفحه 406 اونجا میگه ذکر غیر واحد من الاعاظم ان کل دین لم یسکر فیه سمن فا انه باطل. هر دینی که سمن داری ذکر نشه، یعنی معینت ذکر نشه، به صورت معین ذکر نشه، باطل بلا خلاف بین المسلمین. خب این عرض میکنم که مسئله که در اینجا هست. حالا اون چه که ما میخوایم شروع بکنیم این است که چه دلیلی داریم که اونجایی که مکیل بلکه همون مشاهده کافی نیست، وزن کافی نیست، عد کافی نیست، اونجایی که موزونه بگیم مشاهده کافی نیست، بقیه موارد هم کافی نیست، چه دلیلی برای این مطلب داره؟ خب دلیل اول تو کلمات بزرگان اجماع. اجماع خب حالا اگر کسی بیاد به آقایی لعل مدرکی باشه و مدرکشون دلیلی که بعدا میخواییم بیاییم بگه به اجماع مدرکی حجیت نداره، این دیگه مسئله میشه مبنایی. اگر یادتون باشه ما مکرر گفتیم به نظر ما برخلاف مشهور معاصرین و مشهور ارجمشت متأخرین که میگن اجماع مدرکی به درد نمیخوره، به نظر ما اجماع مدرکی درست. حالا اگر کسی گفت اجماع مدرکیه و به درد نمیخوره، اصل این دلیل این مطلب چیه؟ دلیلش همین روایت معروف نهی النبی عن بیع قرض که حالا گفته شده در بعضی تعابیر نهی النبی عن القرار آمده مطلقا، بعضی ها داره که عن بیع القرار، که حالا مسلم بیع القرار یه مانحنفی رو یه به خوبی دلالت داره. باید اینجا اولا بگیم که این تعبیر در کجاها اومده و ثانیاً عمده این است که راجع به قرار بحث بکنیم. یک مطلبی رو مرحوم شیخ در کتاب مقاصد شیخ اعلی الله مقامه در ذهن ما کرده یا قرار ما اگر موارد استعمالش رو بینیم جهالته یا ترجیح الجهاله، معانی قرار به جهالت برمیگرده و هر جا هر بیعی که در جهالت باشه شیخ این دهن نبیان به القرار تمسک میکنه. که حالا باید ببینیم آیا این فرمایش درسته یا این فرمایش درست نیست. اما ببینید اشکال نداره، ما بگیم ما خواهد در عباداته باشه 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 که معصوم تأیید کرده اونجا که در میان عرف اگر بکنیم عرف هم در صورتی که مجهول باشه قبول نمی کنه، کما که همینطوره. گفتم واقعا جایی که ثمن معامله معین نباشه قبول نمی کنه. گر مکیل اگر آمد گفت آقا ما رو نمیخواد کیل کنی، همین که من دارم میبینم به من بده، این رو مسامحات عرفی یا این مسامحات عرفی به درد نمیخوره. آدم عرفش دقیق میگه نه، مکیل رو به کیل، موزون رو به وز، معدود رو به عرف. خب بینیدم اگه اجماع رو آمد امضا کرد چه اشکالی داره؟ یعنی نه نفرم باید که آقا اجماع در معاملاتش در اون میخوره
توش نیست
مثلا صحبته این قبل که توشید که اصلا اونجا نرا ورود
بکنن از آن ساره بحث
تو مدایی در مدایی قبل بفرمایید همین در این بحث اجماع را داره بحث اونجا میخوام بیا مدرکی چی غیر مدرکی تو بحث امور امضاییه خود مدرکی داره یا نه چی گفت مدرکی داره؟ اجماع فقط دلیل مستقل نیست، کاشف از قول معصومه. همونطور که شما روایاتی در باب تعبدیات دارید و حجته، در باب غیر تعبدیات در باب معاملات هم روایات میاد دیگه. چه فرق میکنه بین یه اجماع و یه روایات؟ شما در معاملات به روایات تمسک نمیکنید؟ تمسک نهایت اینجاست که میگه این روایت امضا کرده، تأسیس نیست. مثلا اجماع هم همینطور میشه. در اصول بحث کردم بعد در اصول بحث کردم.
معذرت میخوام این تعیین یعنی معین شدن مقدار ثمن، من از لفظ خود ثمن رو بود من معین میشم قطع نظر از اجماع و مثلا فروخ و اینا. وقتی که من میگم که این مدی هست فروختم این ثمن هست، نفس کلمه طبیعت این دوتا میفهمیم که یک مقدار معین باشد.
چرا؟ اهم از معینه دوانی را من کیسه گندم که اینجاست نمیدونم وزنش چقدره، اینو فروختم به شما به هزار تومن، این معامله درسته؟ ولی من نمیدونم. همین ببینید اونی که الان خوندیم از عبارت مرحوم شیخ در مکاتب، امام رضوان الله تعالی علیه این تعبیر رو اصلا الان نیاوردن و کاش که این تعبیر رو آورده بوده. امام فقط این فرمان شرط دوم از شرایط عبرتین تعیین و مقدار ماکان هم مقدرم بلکه یه بار تعیین کرد، ولی تعبیر دقیق تر همین است که بایع و مشتری باید علم داشته باشن به مقدار نبی و ثمن. یعنی معلوم بودن واقعش فایده نداره، ممکنه چند نفر بدونن اما این گونی 10 کیلو گندم بیشتر نداره، 10 کیلو برنج بیشتر نداره، اما خود مشتری باید بدونه این 10 کیلوه، خود بایع هم باید بدونه اینه. علم به مقدار لازمه. اون چیزی که در باب معاملات امام دارن مطرح میکنن علم به مقدار.
ولی عمل نشه
چی؟
علم
به مقدار هست،
ولی
الان مثلا
تو سایه
برنامه ده
کیلو
معمولا 9.5
کیلو 10 کیلو
تمام نیست. اون شرکت هایی که میارن و میفروشن اینا هم حالا شما معامله رو ده کیلو دادید، معامله رو ده کیلو دادید، اگر کمتر گذاشته اون اگر کمتر گذاشته نامه. خب عرض میکنم که
حالا
نه باطل معامله، اگه باطل من یک کیسه برنج نمیدارم چند کیلوه، اگه گفتم اینو به شما فروختم به هزار تومان شما قبول کردید. ببینید اینی که میگن مجرد رضایت و ترازی در معاملات کافی نیست، یه موردش هم همینجاست. میگم آقا چیکار بود دو نفر از خودمون دو تا عاقل باله، میگم آقا این گونی رو فروختم به هزار تومان، میگم آقا چند کیلو، میگم نمیدونم. اون باطله، اوغلا هم درست نمیدونن اوغلا. بله نه سول حالا چرا سول مانه در بگره سول مانه ای نداره. میگم اما من این گونی برنج رو شما مصالحه کردم به هزار تومن، سول هیچ مانه ای نداره، بحث در بگره باطل در بگره در بگره کل بگره لن یسکر فیهستن. خب دلیل دوم پس برای بطلان معاملهی که ثمن یا مثمن درش معین نیست و هر دو یا یکی علم رو نداره باطله، این نهی نبی عن بیع قرار. خب مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب مصباح الفقهاء در جلد پیان سوم باشه صفحه 617 میفرمان درست فقهای شیعه و سنی برای بطلان بیع قراری و جهالت به مقدار ثمن به این روایت استدلال کردن، اما فرمان قد تقدم عدم و تمامیت این سندن و دلالتن، میفرمان نه سندش کافیه و نه دلالتش، فلا یکون و مدرکن للحکم. خب حالا من روایت رو بخونم. این روایت در دو جا آمده، روایت نهی پیامبر از بیع قرار در دو جا آمده، یکی صدوق در عیون الاخبار آورده، اسانیدی هم برای ذکر کرده. سه نقطه، یک ان محسدوب ان محمد ابن علی شاه المروزی ان محمد ابن عبدالله النیسابوری ان عبیدالله ابن احمد ابن عامر طاهی ان ابی ان رضا علیه السلام. این یک طرف. دو، با صدوق ان احمد ابن ابراهیم بکر خوزی ان ابراهیم ابن هارون ابن محمد الخوزی ان جعفر ابن محمد ابن زیاد الفقیه ان عبدالله الهروی ان الرضا. این هم سنن دوم در همش به امام رضا علیه السلام خط میشه. در سنن سوم ان الحسین ابن محمد العدل ان علی ابن محمد ابن مهربیه القزوینی ان داوود ابن سلیمان الفرا ان الرضا علیه السلام ان الرضا آبایی ان علی علیه السلام. امام رضا از آبایش تا میرسه به امیر المؤمنین از امیر المؤمنین نقل میکنه. حالا ببینید این سه تا سند رو من هم خود آقایون هر سه تا سند رو کار کنه بوشه میشم. ببینید این سه تا سند درسته یا حقش باطله، یا بعدش میتونه درست باشه بعدش میتونه باطل باشه، که فردا رو در یک کاغذی بنویسید یا شفاهی هم سوال کردید جواب بده. چرا مستفیده شده؟ سه تا سند داره نه سه تا روایته. ببینید اشتباه نکنید، این خبر یه خبره، منتها این یه خبر از امام رضا علیه السلام در یکی احمد ابن عامر طاهی ان ابیه، این عامر طاهی از امام رضا گفته، در یکیش محمد ابن زیاد الفقیه از عبدالله هروی از امام رضا گفته، در یکیش داوود ابن سلیمان الفرا از امام رضا گفته. این حالا مطلب خوبی شد من توضیح بدم. امام رضا علیه السلام مثل فرض کنید که عرض می شود در یک جلسه سه نفر بودن، این سه نفر میان یک حدیث رو نقل میکنن، هر سه این میگه امام رضا این رو فرمود، اونم میگه امام رضا این رو فرمود، اونم میگه امام رضا این رو فرمود. آیا این میشه مستفید یا نه؟
که
بعدم یه میشه دو تا رو باشه از خبر واحد در میاد مختصی میشه، ولی خب این میشه تواری پاندیه فرم میکنم نایی شما چیه؟ خب حالا هم رو بکنم چیه فرمایی؟ بله؟ خیلی. ببینید حالا روم تعریفی که مشهور برای خبر مستفیض دارن این عنوان مستفیض رو پیدا میکنه، که خبر مستفیض اونیست که از یک سند بیشتر داشته باشه یا بگیم از دو سند بیشتر داشته باشه، این عنوان مستفیض رو پیدا میکنه. مشهور عرض میکنم که همین مطلب رو قائل،
چون که اگر چیزی که شما فهمید بخواهید بگیم خبر وارد کنیم لازمش اینه که امام بجز در اداد راویان قرار بگیم، چون داره از آبایش نقل میکنه، در حالی که شرط امام این نیست که با عنوان یه راهی نخواهد باشه که بگیم واحد
ببینید اگر اون راوی که از خود امام علیه السلام نقل بکنه، مثلا بگیم ما سه تا سند داره صدوق تا اون راوی، اما راوی یک بار خودش بوده و امام نقل میکنه، اما اون راوی آمده برای سه نفر گفته، اون سه نفر رفتن برای ده نفر گفتن، اون ده نفر رفتن برای پنجاه نفر گفتن، این خبر از خبر واحد الله خارج نمیشه. اما اینجا چون هر کسی که داره جدا نقل میکنه خودش جدا از امام رضا نقل میکنه، این میگه آقا امام رضا اینو فرمود، اونم میگه بله منم امام رضا اینو فرمود، اونم میگه بله امام رضا اینو فرمود، این خبر میگه خبر مستفیضه، این مسلم مستفیضه. فقط اون همون نکته جذب کردم. حالا روایت چیه؟ عرض میکنم که حالا وقتم گذشته، پس این سه تا سند رو شما روش کار کنید، متن روایت هم خواستید ببینید. عرض میکنم در کتاب وسائل در علوم الاخبار جلد دوم صفحه 45 آمده، در علوم الاخبار بر عامم روایت نهی عن النبی عن بیت القرار نقل کرده، در وسائل شیعه جلد 17 صفحه 448 کتاب تجاره ابواب آداب تجاره باب 40 حدیث سوم اونجا نقل شده، هم سند رو ببینید هم دلالت